اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. اتحادیه اروپا تصمیم طالبان در مورد بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اظهار تأسف عمیق نشان داده و گفته که این اعلام طالبان یک عقب نشینی بزرگ در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان است. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به احساسات افغانها احترام بگذارد و به صورت فوری این مسئله را یقینی بسازد که همه دختر و پسر افغان به مکتب می روند. اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان به تعهد خود با افغانها و جامعه جهانی عمل نکرد. حکومت طالبان می گوید که کمیسیون تماس با شخصیت های افغان تحت رهبری شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معدن و پترولیم رسما به کار شروع کرد. این کمیسیون که یک تعداد دیگری از وزرای حکومت طالبان عضوان می باشند با سیاستمداران و اشخاص با نفوذ افغانستان در خارج تماس گرفته و می خواهد که آنها را برای برگشت به وطن دعوت نماید. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تقریبا 7 میلیارد افغانی از مدرک معدن عاید داشت. معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی این را در تویترش بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم نوشته. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در یک سال گذشته بین تقریبا 2 تا 3 میلیارد دلار تخمین می کند. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم در تازه ترین گزارش خود نوشته که کاروبار مواد مخدر در افغانستان انونس هم بزرگترین فعالیت اقتصادی غیر قانونی در این کشور می باشد. اداره کرکت آیرلند میگوید که در ماه آگوست میزبان بازی های 20 اوره کرکت با تیم ملی افغانستان خواهد بود و گفته اداره کرکت آیرلند این 5 بازی 20 اوره با آمادگی تیم آیرلند برای بازی های ماه اکتبر سال 2022 کمک میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ناتو میگوید به اساس تخمین آنها در جنگ اوکراین تا حال 40,000 سرباز روسیه کشته، زخمی یا اسیر شدند. طبق تخمین ناتو در 4 هفته یا تهاجم روسیه بر اوکراین بین 7 تا 15,000 سرباز روسی کشته شدند. و مادلین البرایت وزیر امور خارجه پیشین امریکا دیروز چهارشنبه به سن 84 سالگی از جهان چشم پوشید. خانم البرایت که در شهر پراگ در چکسلواکیای سابق به دنیا آمده بود از سال 1997 تا سال 2001 میلادی در کابینه رئیس جمهور سابق امریکا بیل کلینتون وزیر خارجه بود. قبل از این او به حیث سفیر دائمی امریکا در ملل متحد هم ایفای وظیفه کرده. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بسته شدن دروازه های مکاتب دختران در روز بازگشایی آن. واکنش ها.
تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان تصمیم طالبان را در مورد مکاتب دختران خیانت به افغانها و به جامعه جهانی خواند.
تحلیل ها
تصمیم طالبان قطعا یک رویکرد سیاسی و توأم با رویکرد فرهنگی است.
و صحبت با یک دختر مکتب را
در مورد باز شدن مکتب هیچ گونه پلانی نگرفته بودند و برای امی معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند.
از تحولات جهان پوتین می گوید که کشورهای غیر دوست باید پول گاز را بر روبل پرداخت کنند. در اخیر این نیم ساعت مجله خبری.
من خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد.
با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 25.31.41 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. تصمیم حکومت طالبان در مورد بستن دوباره مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 نه تنها در بین بسیاری افغانها و جامعه جهانی واکنش هایی را دامن زده، بلکه یک تعداد از طرفداران خود طالبان هم بر علیه آن عکس العمل نشان دادند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس میشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز در مورد باز نشدن صنف‌های درسی بالاتر از صنف ششم برای دختران دیروز نگرانی عمیق ملل متحد را اعلان کرده و پیام مایوسی خود را رسما به رهبران طالبان رساند. او عنوان سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی نامه فرستاده و در آن نوشته است که این تصمیم اعتماد را از بین می‌برد و از طالبان خواسته که به زودترین فرصت راه تعلیم و تحصیل را برای تمام دختران پسران در افغانستان هموار کنند. و همچنان گفته است تعلیم یک حق ابتدایی و بنیادی بشری می باشد که در افغانستان بسیار لازمی است تا بتواند از بحران اقتصادی خود را بیرون کند و یک جامعه باثبات ایجاد نماید. تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان تصمیم طالبان را در مورد مکاتب دختران خیانت به افغانها و به جامعه جهانی خواند. او در صفحه تویتر خود نوشته است با میلیون‌ها خانواده افغان که به خاطر نرفتن دخترانشان به مکاتب نگرانی دارند هم نوا می باشد. او هم تعلیم را ابتدایی و بنیادی ترین حق بشری خوانده است. عبدالحق حماد یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در تویتر خود نوشته است که تأخیر در آغاز صنف درسی بلندتر از صنف ششم برای دختران برای بسیار افغانها آزاردهنده می باشد. او افزوده که امیدوار است این انتظار کوتاه باشد و دروازه های مکتب ها مانند پوانتون ها برای همه باز شود. شفیع اعظم رئیس همکاری اقتصادی وزارت خارجه حکومت طالبان نوشته است اگر نتوانند برای فرزندان خود تحت روحیه اسلامی زمینه تعلیم اصلی را در کشور خودشان فراهم کنند، دروازه های مکاتب دیگر برای آنها باز خواهد شد و زمینه تعلیم خلاف مقدسات افغانستان برایشان فراهم خواهد گردید. با گفته او صدها جوان برای اینکه در داخل کشور خود تعلیم بگیرند سر خود را به کف گرفتند. او تاکید میکند جوانان افغان نباید محتاج دروازه های اغیار شوند. حکومت طالبان و سخنگویان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رسانه ها در مورد بسته شدن صنف های درسی بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان صحبت نکرده و از تبصره در این باره خودداری کردند.
به ادامه این مطلب رادیو آزادی هفته پیش با دختر در پروان درباره رفتنش به مکتب مصاحبه ای را انجام داد و از او پرسید که تا چه حد مطمئن است که با آغاز سال نو مکتب او بازگشایی می شود. او پاسخ داد که مطمئن نیست. حالا همکارم در پروان باز هم به سراغ همان دختر رفته و از او پرسیده که چطور وضعیت را پیش بینی کرده بود.
نظر به امی گفهای امارت اسلامی در مورد باز شدن مکتب پیش کدام پلانی نگرفته بودند و برای امی معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند و ما شاگردان آیندی ما خیلی نامعلوم بود. از امی خاطر ما باور داشتیم که در ماه حمل هیچ نخواد مکتب ما دوباره آغاز شود، ما بتانیم دوباره درس بخوانیم.
با چی وضعیت شما امروز روبرو شدین وقتی که مکتب رفتین؟ احساستون چگونه بود؟
احساس خیلی بد داشتیم، چون به خاطر که ما تازه به مکتب که رفتیم دروازه مکتب برای ما بسته شد و بر ما گفته شد که شما حقی را ندارین که درس بخوانین. از همین خاطر ما خیلی مایوس شدیم و با همصنفان خود ازشان خواستیم که دوباره همی دروازه را برای ما باز کنن، اما هیچ کسی به گپای ما و گفته های ما گوش نکرد و تعداد شاگردان مایوس شده و گریان کرده دوباره به طرف خانهشان رفتن.
توقع شما، خواست شما از جامعه جهانی چی از در قبال حقوق آموزشی شما و با اونا چی پیام چی گفتنی دارین برای جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به صدای ما گوش دهند، حق حقوق شاگردان را زیر پا نکنند. ما حق داریم که درس بخوانیم، تحصیل کنیم تا در آینده دکتر شویم، انجینیر شویم. چرا اینها به ما حق نمیدهند؟ گناه ما چی است؟ آیا درس خواندن گناه است؟ ما تا که مکتب بروی ما باز نشود آرام نمی باشیم، چون درس خواندن حق ماست. خواهش مایی است که لطفاً با آواز ما گوش دهیم تا ما دوباره درس بخوانیم.
یک دختره که مکتب رو پروانی بود که نگرانیش را در رابطه با مسدود بودن مکاتب با رادیو آزادی شریک ساخت. من ساعت پیش با عارف سحر، کارشناس امور سیاسی افغان و استاد در پوهنتون شفلید هالام بریتانیا، در این باره صحبت داشتم. از او چنین پرسیدم: بله آقای سحر، شما در جریان هستید که دیروز دروازه های مکاتب ساعت بعد از آغاز بر روی دختران بالاتر از صنوف ششم بسته شد. این تصمیم از کجا نشأت میگیرد؟ مشکلاتی که مقامات طالبان میگویند و یا اختلافات سیاسی میان رهبران آنها؟
من فکر میکنم که دلیل را که طالبان امروز اعلام کردن، یعنی دلایل فنی و تکنیکی، نمیتونه که عامل تاثیرگذار و مستقیم بر بسته شدن درهای مکاتب بشد، بلکه اون اختلافات نظر که بر بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک استوار است و در سطوح بالا و ردههای رهبری طالبان به صورت خیلی شدید اونجا کار کرد داره نشأت میگیره. بنابراین تصمیم طالبان مبنی بر بسته کردن درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر قطعا یک رویکرد سیاسی و توأم با رویکرد فرهنگی است.
برخی از مقامات طالبان هم از خود واکنش نشان دادن. شما چه فکر میکنید این مورد؟
اما یک مسئله خیلی مسلم واضح و روشنه و اینه که در میان تمام این لایه‌ها و گروه‌های رهبری طالبان یک حساسیت خیلی شدید فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی در برابر آموزش دختران وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که برغم تغییراتی که در نظرات طالبان آمده، ولی در نهایت امر تصمیم نهایی از رهبری طالبان هست. هیچ گروهی در درون طالبان فکر نمی کنم که قادر باشد که این نظر را تلطیف کنه و درهای مدرسه را برای دختران باز کنند.
تحلیل شما چی است؟ دروازه مکاتب برای دختران به زودی باز خواهد شد و یا شاید زمان طولانی تر را در بر بگیره؟
واقع امر اینه که آموزش در حوزه فکری طالبان و در کارکرد برای کرد سیاسی طالبان از اولویت خیلی جدی برخوردار نیست، کما این که طالبان در حوزه های متفاوت دیگه مشکلات فراوانتر دیگه ای دارند. بنابراین من فکر میکنم که مسئله آموزش تا یک زمان قابل ملاحظه ادامه خواهد پیدا کرد، تا این که بتونن از این مسئله و از مسئله آموزش زنان به عنوان یک کارت بازی هم در سطح ملی و در سطح بین المللی بازی بکنن برای جلب حمایت های بیشتر. بنابراین من خیلی معتقد نیستم که این مشکل بتونه در کوتاه مدت به صورت درست و حسابی حل شود.
چه فکر میکنید دست خارجی ها یا تندروان پاکستانی در این تصمیم چقدر دخیل خواهد بود به نظر شما؟
کما این که بحث آموزش و تحصیلات یک مسئله شدیداً سیاسی و فرهنگی است، میتونه این ادعا را تشدید ببخشد که گروه های بنیادگرای خارجی ممکنه که تلاش بکنند که اون نگاه خیلی بنیادگرایانه و افراطی خود در حوزه معارف و تحصیلات در افغانستان هم اعمال بکنند. من در نهایت هم فکر میکنم که طالبان این تصمیم را با یک اجماع در سطح رهبری گرفته که رهبری طالبان در تمام حوزه ها میتونه تحت نفوذ این گروه های خارجی، مثلا طالبان پاکستان، حزب تحریر، شبکه القاعده، حتی میتونه داعش یا تحریک طالبان هندوستان باشد.
عارف سحر، کارشناس و استاد در پوهنتون شیف هالام بریتانیا بود که درباره مسدود شدن مکاتب بر روی دختران افغان پس از بازگشایی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در یک گزارش تازه گفته می شود که در یک سال گذشته ده ها فعال مدنی به شمول 11 کارمند رسانه ها کشته شدند. اکثریت این افراد در حملات هدفمند جان دادند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مؤسسه مسئولیت و کاهش بحران در گزارش سالانه خود نوشته است در ظرف یک سال گذشته 11 کارمند رسانه ها در افغانستان کشته شدند که 4 نفر آنها زنان بودند. در راپور این مؤسسه که دیروز چهارشنبه نشر شد گفته می شود که از ماه جنوری سال 2021 تا ماه دسامبر همین سال مجموعا 37 عضو جامعه مدنی، فعال حقوق بشر و ژورنالیستان در افغانستان کشته شدند. با گفته این مؤسسه بعد از به قدرت رسیدن طالبان اقدامات انتقام جویانه علیه فعالان مدنی و حقوق بشر افزوده است. به اساس این گزارش در اواخر سال 2020 کشتارهای هدفمند فعالان مدنی و کارمندان حقوق بشر و خبرنگاران در افغانستان زیاد شده بود و این روند در 8 ماه اول سال 2021 هم دوام داشت. با گفته این مؤسسه مسئولیت اکثر حملات علیه فعالان را کسی به عهده نمی گرفت. در گزارش مؤسسه مسئولیت و کاهش بحران گفته شده که بعد از به قدرت رسیدن طالبان 11 مورد قتل خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در افغانستان ثبت شده که در بین آنها 4 زن هم شاملند که در مزار شریف تظاهرات علیه طالبان را سازماندهی کرده بودند. در گزارش همچنان آمده است که در ولایت ننگرهار در وقایع جداگانه 3 عضو جامعه مدنی کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. روسیه که به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب در رابطه با هجوم این کشور بر اوکراین تحت فشار قرار دارد میگوید که از این به بعد کشورهای غیر دوست باید گاز این کشور را با روبل روسی خریداری کنند. کشورهای اروپایی گفتند که در مورد این تصمیم روسیه بین خود صحبت میکنند. بیشتر در گزارش سید سمی عباس.
در حالی که پیشرفت قوای روسیه در حمله بر اوکراین با موانع و مشکلات روبروست، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز چهارشنبه گفت مسکو بعد از این به کشورهای غیر دوست در بدل فروش گاز صرف پول روبل روسی می خواهد. پوتین دیروز در یک نشست خبری گفت این تصمیم از همین هفته جاری عملی می شود. در این زمان او اظهار داشت آن کشورهایی که طبق قرارداد گاز روسیه را خریداری می کنند، انتقال گاز به آنها طبق قراردادهای موجود ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از قول یک مقام بلند رتبه اتحادیه اروپا نوشته است که می گوید خرید گاز از روسیه با روبل روسی یک موضوع قابل بحث است. همزمان با این رابرت هوبک وزیر اقتصاد جرمنی گفت که این خواست پوتین خلاف قرارداد می باشد. طبق قراردادهای فعلی کشورهای اروپایی گاز روسیه را با دلار آمریکایی خریداری می کنند. آقای هوبک همچنان اصرار داشت که جرمنی برای دادن جواب احتمالی به این تصمیم روسیه با شرکای اروپایی خود صحبت خواهد کرد. روسیه بزرگترین منابع گاز طبیعی را در جهان دارد و اکثر کشورهای اروپایی مخصوصاً در موسم زمستان به گاز روسیه نیاز دارند. بعد از آن که در 24 ماه فوریه روسیه از طریق هوا، زمین و بحر حملات گسترده را علیه اوکراین آغاز کرد، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در بخش وضع تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه گام‌های جدی برداشتند. اما در بخش نخریدن گاز روسیه تا حال هیچ یک از این کشورها تصمیم قاطع نگرفته است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد از نوروز و چهارشنبه اول سال برایتان خواهیم گفت که در فرای امسال تجلیل نشده.
اقتصاد هم ضعیفه، بی پولی هم هسته، دیگه طالبان گفته که اصلا به در نشی، جای نری به نوروز.
همچنان برخی پیام های شنونده ها در مورد ممانعت از گشایش مکتب های دخترانه.
من خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون نگاهی میکنیم به شمار از رسانه های جهان که به ممانعت های حکومت طالبان از رفتن دختران به مکتب ها متمرکز است. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
آغاز سال جدید تعلیمی و اعلام اخیر طالبان در مورد مسدود بودن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم توجه شماره از رسانه‌های غربی را به خود جلب کرده. حکومت طالبان برخلاف اعلام روز سه‌شنبه دیروز با نشر اعلامیه‌ای از رفتن دختران دوره متوسطه و لیسه به مکاتب ممانعت کرد. وزارت معارف طالبان گفته که منتظر طرح جامع مطابق به شریعت اسلامی، سنن و فرهنگ افغانی است. این تصمیم غافلگیر کننده چهارشنبه 23 مارچ زمان اتخاذ شد که شاگردان برای سال جدید تعلیمی آماده می شدند و انتظار می رفت که دختران در سراسر افغانستان به مکاتب بازگردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که جامعه جهانی از رهبری تندرو و حاکمان جدید افغانستان خواسته که دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند و به زنان اجازه حضور در فضای عام را بدهند. گاردین می افزاید اما آخرین شکست آموزش دختران در افغانستان مسلماً که با محکومیت گسترده جامعه بین المللی مواجه خواهد شد. روزنامه استریت تایمز چاپ سنگاپور هم با آغاز مکاتب در افغانستان توجه کرده می نویسد که دستور طالبان در مورد مسدود بودن مکاتب دختران در حال اعلام شد که دانش آموزان اشک می ریختند. معلمان و شاگردان سه لیسه دختران در مناطق مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان به روزنامه استریت تایمز گفتند که دختران صبح دیروز با هیجان به مکاتب بازگشتند، اما با آنها دستور داده شد که دوباره به خانه هایشان بروند و بسیاری از دانش آموزان با گریه و چشمان اشک‌آلود آنجا را ترک کردند. زهرا اقپرست یک فعال حقوق زنان افغان هم به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر ممانعت از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب چشمانش پر از اشک شده. استریت تایمز می افزاید جامعه جهانی آموزش دختران را به حیث یکی از خواسته های کلیدی برای هر گونه به رسمیت شناختن آینده حکومت طالبان قرار داده، اما آنها برخلاف وعده های قبلی از رفتن دختران دوره متوسطه و لیسه به مکاتب ممانعت کردند. ممانعت از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب واکنش‌های شدید را در پی داشته. رینا امیری نماینده وزارت خارجه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان در توییتر خود نوشته که ناکامی طالبان در بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نه تنها اعتماد به تعهدات طالبان را ضعیف می‌سازد، بلکه امید خانواده‌ها را برای آینده بهتر دخترانشان از بین می‌برد. هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام طالبان را در برابر دختران بی‌رحمانه دانسته. راس ویلسن شاززافر سفارت آمریکا در افغانستان هم در توییتر خود نوشته که این اقدام ناامید کننده و در تناقض با بسیاری از تضمین‌ها و اظهارات طالبان قرار دارد. بیش از 7 ماه قبل، زمانی که طالبان در ماه اگست گذشته دوباره بر افغانستان حاکم شدند، صدها هزار دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و آموزش محروم شدند.
اینجا رادیو آزادی است. سالهای گذشته از جشن نوروز و چهارشنبه اول سال از سوی مردان و زنان در فرا به گونه باشکوه تجلیل و گرامی داشت می شد، اما امسال چنین نیست. اداره محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که تجلیل از نوروز و چهارشنبه اول سال حرام است. بیشتر در این گزارش.
سالا جلیتر سر و چهار روز ما می رفتی، میله می رفتی، جای می رفتی.
گلاله فرید باشنده نای چهارم شهر فراوست که سالای گذشته نوروز را یک جا با خانواده اف نفریش تجلیل می کردن و در چهارشنبه اول سال به جای تفریح چون باغ و کافه و زیارت سلطان امیر فرا می رفتن. گلاله 32 ساله براد وازادی گفت که امسال نوروز و چهارشنبه اول سال را به خاطر وضع محدودیت طالبان و ضعف اقتصادی نتوانست تجلیل کند و در خانه هستند.
امسال نوروز هیچ وجود نداره، اقتصاد هم ضعیفه، بی پولی هم هسته. دیگه طالبان گفته که اصلا بدر نشی، جای نری به نوروز. دیگه ما چی نداره که اسمیم نداره که بری جای بیرشی. سالا جلیتر سر و چهار روز ما میرفتی، میله میرفتی، جای میرفتی. پول دیری هم بی خب بشه کار، پول هم به دست ما بی حال بی پولی هم هستی چی.
در سالهای پسین زنان و فرای با اطفالشان و با پختن غذاهای لذیذ، به باغ کافی که در شمال شهر فرا موقعیت داره و مختص برای خانم‌ها ساخته شده می‌رفتند و چهارشنبه اول سال را تجلیل می‌کردند. عادله و پروین برای آزادی گفتند که امسال از چهارشنبه اول سال در فرا خبر نیست و نمی‌توانند که از ترس طالبان از خانه بیرون شوند.
طالبا اخطار داده که جای نری. امسال ما هم نمی‌ری. دیگه اقتصادی هم خیلی ضعیفه. پول پیسی نداری. پارسال رفتی، دوسه جا رفتی. هم سال نیت ندار که بر نیت دشتی حالا دیگه طالبا اختار داده کناری
نمیتونه واسه قدرت یک گرگه کر نداری واسه حال خود ما نداری ما بیچارا بی پولی کن چیزی ما گوجه بریم طبیعه امره چکار کنیم او میرفت و سنقام خیش خودشت کو زیارتی سوی سر جا میرفت هم سال ایت جا نمیتونه بریم.
اداره محلی امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در فرا میگوید که تجلیل از نوروز و جشن چهارشنبه اول سال در شریعت اسلام وجود ندارد و برگزاری این دو روز ناروا می باشد. مولوی عبدالغفار رحمانی رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در فرا برای دوازادی گفت:
اما تاسی چوزونو دقا چهارشنبه اول سال لازم آرواز در چهارتیم بسره وزی؟
این که یکی از رسوم ما این شده است که روز چهارشنبه اول سال باید بیرون شویم و اگر نشویم هم گناه کاریم. نخیر، این گناه هم نیست و لازم هم نیست که چهارشنبه برویم و یا هم روزهای دیگر، چون از لحاظ شرعی روز آن مشخص نشده است. اگر کسی میگوید که در دین اسلام نوروز وجود دارد، این